که چی؟
که اگه داخل ایام مورای کار کلاس دام پیدا بکنه بعد زمانی هماهنگی صورت بگیره.
آکی کجا؟
مسئولین باز.
مسئولین چه کار هست؟
چی هماهنگی همانجا؟
آیا مستخدم حوزه اومد گفت بعد
مدرس
رو
میگه. مدرس؟ 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 آبیگم از شورا
مدیریت باز.
اگر اینا تعظیم میکنن ما صد
میکنیم ما خود این صحبت میکنیم
کسی تو با سرکنه
یکی
از دوستان صحبت
کنیم
ببین اگر مدرسه بازه این برای ما نمیخواد باز کنن تمام باشه اگر مدرسه بازه ما هم ادامه دیم اگر بسته است من صد برای شما میرسم بذار تو کنم
اجا ما سوال کرد گفتم بازه
حسینی بازه
حسینی پایین بازه زاره
برای گفتش شما یه
هزه
کسی از طرف شما
اشکال
نداره
میتونه
صحبت
کنه
شما
الان
برو صحبت
کنه نه من فکر کنم آجا خودش
برای
نه برای گفتش شما نداره شما ببینه اگر بود اگه برای ما میخوام باز کنم آقا زبطو بزن زبطو بزن دادی خب زبطو بزن بسم الله الرحمن الرحیم بس بر سر اجزای امر اضطراری به جای امر اختیاری بود و تا اینجا ما مرحوم آخون رو در کفایه مرحوم نائینی رو البته به بیان فوائد که یه خود با اجودم فهمده و مرحوم آغازی ها و آقای بروجردی رو بررسی کردیم و شما دیدید هر کدوم اینا یه مدل ورود در بحث داشتن آخون یک ثبوت و اثبات درست میکرد بعد در ثبوت میمد حالات چهارگانه تصویر میکرد در اثبات هم یه فرمول میداد که ما با چه روشی حالات چهارگانه رو شناسایی کنیم که اثباتش هم از راه اطلاقه از راه اطلاقه بعد اگه نبود اطلاق هم اصل اولیه مرحوم نائینی اومد تقسیم رو برد به لحاظ اعاده و بگید قضا بعد بحث رو کشون رو موضوع اعاده و قضا تو قضا گفت موضوعش میشه فوت الفریضه یا فوت مصلحت مصلحت ملزمه بعد موضوع هم در قضا محدث در مستوعب احراز نمیشه پس قضا قطعا واجب نمیشه تو اعاده هم گفت موضوعش برمیگرده به قضیه بدار بدار رو اجازه ندید اعاده موضوع نداره بدار رو اجازه بدید منتها جواز ظاهری نتیجهش می شود عدم الاجزا و جواز واقعی نتیجهش می شود اجزا مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی اومد ترکیب کرد گفت در عین اینکه اول باید اعاده و قضا رو تفکیک کرد مثل مرحوم نائینی ولی تو همون اعاده دوباره باید این حالات چهارگانه آخود رو بیاریم چون قضیه اعاده فقط دائر مدار مطلب بدار نیست چون اگر ما از ادله تصفیه در ملاک احراز کردیم عقلاً باید بگیم اجزا یا اگر تصفیه در فراغی احراز کردیم که باقی ملاک قابل استیفا نبود عقلاً باید بگیم عدم الاجزا همچنان که اگر ما دیدیم که این وجوبه چیز باقی ملاک قابل استیفا است و لازم است عقلاً باید بگیم عدم الاجزا برای ببین فقط قضیه بدار نیست باید حالات چهارگانه بیاد البته بحث اعاده و قضا باید مرحوم آقای بروجردی هم یه سیستم دیگه چید که اصلا شما یه اشتباهی دارید و اونو که فکر میکنید ما دو تا مأمور به مستقل داریم یه مأمور به بگید
اختیاری
یه مأمور به اضطراری بعد اون موقع هر کدوم اینا هم یه ملاک دارن یه ملاک مال اختیاری یه ملاک مال اضطراری بعد وارد این بحث میشه که این ملاک جای اون را پر میکند یا پر نمی کند اینجوری میاد بحث میکنه حال اون که البته این عقلا امکان داشت اینجوری باشه ولی وقتی که ما رجوع میکنیم به اون متفاهم از ادله و سیر بیان ادله ببینیم اونی که اول گفته میشه یک خطابی است که تشریح میکند اون وجوب عمل را و اصلا در مقام بیان افراد مختلف مکلف به لحاظ اضطرار و اختیار نیست از این جهت در مقام بیان نیست خب یه وقت بعد از این جهت در مقام بیان نیست، بعد ادله دیگری میاد اون افراد مختلف را بیان میکنند. مثلا اون عقب صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل میاد طبیعی صلات ظهر را بر مکلف و بر طبیعی مکلف واجب میکنه، اما در مقام بیان این که این مکلف مثلا آب داره یا نداره نیست، ولی طبیعی صلات بر طبیعی مکلفین واجب میشه. بعد میاد تو ادله دیگری بیان میکند که اگر این مکلف مسافر بود طبیعی صلات را دو رکعتی بیاورد، اگر مثلا حاضر بود چهار رکعتی بیاورد، اگر این واجد الماء بود و قادر بر استعمال آب بود این طبیعی صلات با طهور را با طهارت مائیه و به این شکل بیاورد، اگر نمیدونم فاقد الماء بود یا آب برای ضرر داشت نبود طبیعی این صلات را با فرد صلات با طهارت ترابیه بیاورد. این خب چه فرق میکنه؟ میگه فرقش اینه، وقتی تبیین ما رو گفتید، وقتی مکلف رفت مأمور به اضطراری را آورد، نماز با تیمم رو انجام داد، اون امر اصلی رو که به طبیعت بود بگید امتثال کرد، وقتی امتثال کرد اون امر طبیعی ساقط شد، بعد که آب پیدا کرد و وجدان رو با کرد دیگه امر به طبیعی نیست که تفسیرش اقتضا بکند این را، لذا نتیجهش میشه اجزا مطلقا در مأمور به اضطراری. بله یه جایی دلیل خاصی در فقه هست که اقتضاعاتی دارد، اونجا ما به ادله خاص عمل میکنیم، ولی لولا دلیل خاص ما یه امر داریم و یه بلاک داریم، اصلا چند تا امر مستقل نداریم. اینایی که شما امرها فرض کنید اینا مستقل نیست، اینا مبین افراد مختلف و اون طبیعت واحده هست. به عبارت انسانی هم وقتی که مولا عقیم، وقتی که شما رفتید صلات ترابیه را انجام دادید، عقب صلات لدلوک شمس بر شما صادق است، و وقتی که امتثالش صدق کرد ساقط شد، وقتی ساقط شد یه موضوعی نمود نسبت به این نماز، حالا چه داخل و چه خارج. اما قضیه بدار اون فرق میکنه، قضیه بدار دائر مدار اینه که خدمت شما شد مطلق اضطرار باشد یا اضطرار مستوعب باشد، این هم باید به مقتضای ادله عامه و ادله خاصه بررسی شود. ادله عامش اضطرار مستوعبه، اما حرف آغازی هست دیگه، آغازی مفصل در گفتیم شد. ادله خاصه خب مورد با مورد میتونه فرق داشته.
فقط بحث
ادله
جواز
لدار
رو
بحثه که
اصلا
موجزی
نمیدونی
تو. نه سرق اینا امروز هم تو اشکال های عراقی میاد، دیروز هم گفتم به تو، ولی امروز شنو های عراقی این اشکال با آشخب نواه میشون، این اشکال آشخب دول با آی عراقی با آشخب دول کریم کرده، دوباره اینو خواهیم گفت، آوردم کتاب شد
اون
استراره چیز بشه، دیروز هم گفتی جوابش هم گفت، چون امروز هم دوباره میرسیم دوباره خواهم گفت، بعد اگه حل نشد بپرسیم. اما آشخب دول کریم چکار بوده؟ آشخب دول کریم اصل حرف آی بروجردی رو آشخب کریم داره، متأ اطلاق حرفای بروجردی رو نداره. اگه خواستید ببینید تو دورر الفواید قبل از بحث تعبدی و توسلی این بحث آورده، در توسلی بعدش اون نیست، تو دورر قبلش گفت. ایشون میاد میگه که درست این حالات چهارگانه مرحوم آخوند ثبوتاً مطرح کرده و بعدم اومده گفته خب ببینیم حالا باقل ملاک استیفا میشود یا استیفا نمیشود، ولی ما باید دو حالت رو در نظر بگیریم. گاهی از اوقات هست که وقتی شما اون فرد اضطراری را بیاوری، عرفاً همون امر به طبیعت انجام شده. خوب گوش بدید، چطور میخواد بگه؟ عرفاً اون امر به طبیعت امتثال شده، اینجا امر به طبیعت ساقط میشه و دیگه فردی برای اون حالت وجدان باقی نمیمونه. مثل چی؟ مثل طهارت ماهیه و طهارت ترابیه. اگر کسی مضطر شد که به جای وضو تیمم کرد یا به جای غسل تیمم کرد و بعد رفت نماز خواند، خب عرفاً این نماز با طهارت ترابیه را مثلا با اهمی هم هست دیگه، این رو مصداق عقب صلات لدلوک شمس میدانن یا نمیدانن؟ میدانن دیگه. بنابراین امر به عقب صلات لدلوک شمس در این اضطرار عرفی اینجا امتثال شده و چون امتثال شده امر حاصل شده، ملاکش هم حاصل شده. اینجا ما یه امر داریم و یه ملاک، فرقی نمی کنه که اون طهارت ترابیه را آوردی یا طهارت ماهیه را. بله اگر مکلف ما واجد الماء بود این موضوع می شد برای فرد طهارت ماهیه، موضوع نبود برای فرد طهارت بگید ترابیه، اونجا قبول نمی شد، ملاک هم نداشت. اما وقتی عرفاً مضطر شد به تراب و طهارت ترابیه را آورد، اینجا اون هم ساقط شده، اون ملاک هم حاصل شده. فرقی نمی کنه که حالا این با نماز و با تراب خونده یا با آب خونده، چون موضوع خودش آورده هم ساقط شده. یعنی تو این قسمت با کی موافقه؟ باید بروشد. اما همه مأمور به های اضطراری اینجوری نیستن. صلات غرقا، ما چون خودمون اینو قائلیم، اینو باید بیشتر بگیم. دیروز هم گفتم ما اول بشه قبول داریم، اطلاعش رو قبول داریم، این اطلاعش رو میکنیم. صلات غرقا مأمور به اضطراری هست یا نه؟ هست یا نه؟ حالا اگر کسی بین دلو که شمس و غسل نیفتاد تو، ولی ای بابا داره غرق میشه، صلات غرقا انجام داد. خب آیا عرف ارتکاز عرفی این رو مصداق عقل صلات لدلوک شمس میبینه؟ بگید
نه.
نه ما که تو ارتکاز رو میاد که نه. وقتی که ندید ببینید عرف در هر طبیعتی یه مقومات حساب میکنه، بعد اگر اون مقومات رو تو فعل خارجی ببینه این رو اهمیم دیگه، مصداق اون طبیعت میبینه. آره ما حسابه ندید نمیگه. مثلا در فرض کنید روزه، ترک اکل و شرب از اذان صبح تا غروب یا مغرب رو مقوم روزه میبینه، اما مثلا قسم دروغ نخوردن یا نسبت دروغ به پیامبر نادن اینها رو مقوم روزه نمیبینه. مثلا کسی ترک اکل و شرب کرد ولی قسم دروغ هم خورد، عرف بهش میگه روزت باطله، اما روزه رو در حق اون میدونه، مثلا روزه فاسد. ولی اگر کسی بینه یه ریت داره میخوره، یا تو روزه نیست، یه تبش میخوره، این روزه نیست. تو هر عبادتی همینه، دقت میکنی؟ بعد اینا یه مقومات و عرفی میده. بعد یه وقت این مقومات رو شارع تخته میکنه یا تخته نمیکنه. یعنی اینا بحثو توی صحیحا هم گفتم، خواستید مراجعه کنید، حتی خلاصه گفتم، ولی خب برام خلاصه شو بخون میفهم چی میخوام. اینطوری یه وقت تخته مانده بودن، ما زیارت اربعین رفته بودیم پارسا به چند نفر بچه خوبی هم بودن، بعد رسیدیم کربلا گفتیم خب بریم زیارت، گفتن نه ما خواهیم استراحت کنیم. حالا از این ور عجله داشتم، یه روز و دیم رفتیم تو کربلا، دو روز پر نشد، از اون وقت بریم زیارت کنیم خواهیم استراحت کنیم. بعد من فکرم که اینا اشتباه مثلا مثل زیارتی گفتم، نه زیارت امام حسین با زیارت مثلا امام رضا اینا فرق داره، این با همون گرد و خاک سفر بری فضیلتش بیشتره. مثل اونا نیست که مثلا میگه استراحت کنم مرتب بشم شیک کنم بعد پاشم برم مثلا. بعد اینا گفتن نه ما فایده ما نمیم خوش نه ما رفتیم و بعد برگشیم، یه نفر بود بین راه این با ماشین سوار شد، اوائل شاید مثلا خیلی هم راه نیمدن، یه خورده اومد و سوار ماشین شد، بعد اونجا رفتیم زیاد دیدیمش، با هم برگشتیم همینجا که اینا بودن، جا اونم همینجا گفتیم. بعد که اومدیم دیدیم سرسدا شده، چی شده؟ گفتن که اینا با اونم میگن زیارت اربعین تو قبول نی، با ماشین رفتیم. اونا اصلا نرفته بودن زیارت. یه خود شما که دیدیم ارتکاز عرف اینا که قوام زیارت به پیاده روی شد
بدون زیارت
پیاده روی شد. حالا از این پیاده بیایید کربلا را بقیهش کرد. حالا یه ارتکاز عرفی ها رو یه وقت شاره تایید میکنه یه وقت رد میکنه. اینا دیگه تو صحیحه هم توضیح دادن، ولی به هر حال ملاکیده توی صلات غرقا اون مقوم عرفی نیست، یا سما فی العرف صلاتن نیست، نه تو صلات غرقا نیست، حتی تو صحیحه هم گفتن. حالا این نمازهای مستحبی که ما در حال حرکت میخونیم با اشاره سر، مثلا پشت فرمودیم داریم میریم مشهد، بعد نماز مستحبی میخونیم جوری سر رو پایین میکنیم، تو ارتکاز عرفی اینا هم صلات نیست، این ارتکاز داره عرف. خلاصه مرحوم حائری میگه
عرفش نمیگه در نماز میکنه
چی؟
عرفش نمیگه در نماز میکنه،
نه تا هم بگه اینجا کلش رو بر میکنه،
نه بعد ازش بپرسه داری چیکار میکنه، بعدش که داره نماز میکنه داری نماز رو اصلا چی اشاره ای میکنه میگه آه.
باشه تو ارتکاز عرفیش به ما هو و عرف
سبت چیزایی فقط میبینیم
تو ارتکاز عرفیش به ما هو و عرفیش سلات نیست، منتها چون میدونه شارع با این معامله سلات میکنه به لحاظ آثار حکم سلات میکنه،
به خاطر کسرت سلات عادی که داشته.
حالا منشأش هرچی هست ارتکاز عرفیه، ببینید ارتکاز عرفیست، بحث هم فقط کسرت نیست، یه سری چیزها رو عرف توی اون عمل شاخص میبینه، شاخص میبینه مقوم رو بر روی اونها میگی نه ما اینو تجربه کردیم، شما هم تجربه کنیم. این دفعه که ما ماشین داشتیم میرفتیم مشهد، بعد کسانی که ذهن عرف خالص مثلا بچه ها، بعد شما شروع کن نماز اشاره خود
بچه ها، بازم همینو میگم، میگم فقط دارن نماز عادی افراد دیدن، نه نماز اون مستحب.
نه ببینید نماز عادی که همش یه مقومات
یه عالمی رو ببینید که اصلا همیشه داره نماز مستحبی میخونه، بعد بهش میده
دیدن چیکار میکنه، مثلا آثار اینجور چون شاره باش معامله نماز میکنه، این هم به عنوان نماز میشه.
همش فقط تعبدیات که از طرف شاره جعل شدن،
نه اهمیتی شدی کارت با ارتکاز عرفیه نه جعل شرعی، یعنی در اون عملی هم که شارع جعل میکنه یک ارتکاز عرفی بگو ایجاد میشه، بلاک در بسط منشهش هرچی که باشه، حالا یا کمیه یا کیفی، یه وقتای کمیه که کسرته، یه وقت هم کیفیه، همیشه هم کمی نیست. علایال منشهش عامل کمی باشه یا عامل کیفی اونشو کار نداریم، اونی که در میان این مجهول شارع مقوم میشه تو ارتکاز عرفی طبق اهمی مسما دائر مدار او میشه. چیزای دیگه چه به نحو توسعه که در مسمای عرفی نیستن ولی شارع اونها رو میپذیره، یا به نحو تزریق که در مسمای عرفی هستن ولی شارع اونها رو نمیپذیره، اینا به لحاظ آثار ملحق میشن. اینطوریه نماز غرقا مسمای عرفی صلات توش نیست، منتها چون شارع میاد اون آثار صلات رو گفته بار میکنن بر غرقا، به لحاظ آثار ملحق شده، مثلا تو مسما قرار نمیگیره. حالا ظهور دائر مدار مناشه ظهوره، یکیش وزنه، وقتی شما اهمی بودید در صلات غرقا که اینم یه فعل اضطراریست، این هم یه چیزیست که شارع در حق مضطر که اون غرقا باشه جعل کرده، ولی در ارتکاز عرفیتون این رو مصداق صلات نمیابید تو ارتکاز عرفیتون و عرف عامتون، چون شما به عنوان کسانی که فقه میخونید یه ارتکاز عرفی دارید یه ارتکاز فنی دارید. ارتکاز عرفیتون همونه که با مردم دیگه حرف میزنید حرفاشو میفهمید، ارتکاز فنی تو مال همین کلاس ها و بحث های دقیقه. توی بحث صحیح هم اونجایی که اگه اهمی هست بخواد مسلمان رو بگید بعد به سراغ ارتکاز عرفی، این هم یاد تو باشا در فقه اصول فقیه به حمل شایع کسی میتونه بشه که هم ارتکاز عرفی خوبی داشته باشه هم ارتکاز فنی و دقیق خوبی داشته باشه، یکیش گیر کنه یه جای گیر میفته. اگه با این نفر روبرو شید ارتکاز عرفی ضعیفه، بحث رو بکشونید تو معاملات، اگه میفته. اگه برعکس دیدین ارتکاز عرفیش قویه، ارتکاز فنیش گیر میکنه، بکشونید تو عبادات، تو تأسیسی ها حسابی گیر میفته. نه یه وقت خواستید شما بدون، یا اگه نمیخواید بندازید نه خودتون حواستون باشه، خودتون رو خب میدونید چه جورید، ببینید بحث به چه سمتی. آیه شوبیری توی جرعه علما اینجوری بودن، اصلا در جرعه از دریا میگه هر کی با آشق عبدالکریم بحث میکرد از هر جا شروع میکرد به معاملات ختم میشد، چون آشق عبدالکریم در ارتکاز و اینا خیلی در ارتکاز ها معروفه. آره مثلا یه وقت من با سر یه بحث داشتیم با پسرهای شوبیری بحث میکردیم، بعد بحث اصلا مثلا اصول بود، بعد یه دفعه ما داریم راجع به وساقت سهل بن زیاد بحث میکنیم. آدم من آدم فکر کردم خب ما چه وقتی اینجا ما بعضی رو تبدیل الامتصال بود معقوله یا معقول است، اینم اینجوری بود، ما داشتیم درس میگفتیم امتحان میگرفتیم، یکی از شاهدای ما اومد داشت امتحان میداد، بعد همون حرف کفایه رو گفت و بعد میخواد مثلا یه هنری هم به خرج بده، نکته حاشیه‌ای هم خب ما قالب جواز داد امتحان، حاشیه‌ای هم که گفته بودیم یه خودش رو گفت، ایشون بهش اشکال کرد، اون بود وقت بود گوه حاجه ها فرمودن بعد، ولی خود درست گفته بود، این حرف ما هم درست نرکده بود، بعد ایشون هم فهمید، ایشون هم فهمید تمام کشون، من گفتم چند بدیم وقتی شما بدیم، گفتم نه میخوام بدم چند شما بدیم، گفت من 20 میدم من خوشم، ولی خب میرسم این قبول، بعد چون نفر بعدی نیومد خب یه فرصتی شد، بعد چون میرسم ایشون هم قبول نداشت دیگه چون اشکال کرد، و بعدم گفتم خب بس بذار یه فرصتی یه خود صحبت کنم، بعد ما یه خود ما رو مطرحش کردیم، ایشون گذاشته بود ما همه رو که بگیم، بعد من فکر کردم فهمیدم، بعد گفتم خب حالا شاهدی هم از روایت داری، خب میدونست اینا رو دیگه از قبل، طبیعی بود که ما باید چه روایت رو بگیم، ما هم همون یختار الله عبا مالای رو گفته بودیم، بعض رو برده بود تو سهل ابن زیاد، بعد یه دقیقه مثلا همون ها شده شد یه دقیقه تا ورود نفره، بعد تمام بحث راجع به سهل ابن زیاد داشت میشه، حالا شما هم یاد بگید بحث رو بکشید به نقاط قوتتون، نه دیگه تمام نشد بحث دیگه، خب نفر بعدی اومد، ده طبیعت این بحث ها هاینه، شما اگه اتخاذ مبنا بکنید و بعد مستحکم بشید دیگه با یه رو 20 دقیقه بعید از مبناتون دست بکشید، ولی خب هدف این بحث ها فهم کلمات هم دیگه است، میخوام ببینم این مثلا تو کارش چجوری به مبنا رسیده، مثلا راجع به این نظریه که خونده چه فکری کرده، اون نظریه که مثلا شما وقتی میرید یه جا فرض کن مثلا من آشهد الکریم رو قبول کردم، حالا با یه نفر بحث میکنم میگم این نایدی رو داره میگه، خب من میام اون آشهد رو مطرح میکنم میگم اون برای چی اینو نپذیرفته، یا اون ممکنه نایدی رو مطرح کنه من برای چی قبول نکردم، اینا هدف از این تیپ بحثا چیز نیست که مثلا شما اونو عوض کنید، چون اون مذهبی که تو میخوای بگی اونم خونده این رو،
تقویت ممنون خودشه،
فقط میخواید بفهمی که این چرا این کارو کرد،
اون روایت اون یکی رو میگفتی که
اندرا سن نذاش، خب این گیدرو سالم نزیاد نگه داشت بحثو،
منم خودشو که سن قبول دارم الان،
نه به من گفت شما که ضعیف میدونید چرا، شما که وساقت ثابت نیست چرا، بعد ما واسه میگیم علل قاعده است، خب اینم حدس میزد که ما همین کارو بکنیم، بعد گوخو قرائن تو بگو، بعد شروع کرد به خدشه کردن، اینجوری بحث رو هدایت کرد، هدایت بحث رو که دیگه بحث دیگه چیز شد، چی؟
شیوه ورود به بحث خیلی تحصیل
خیلی بحث تو چیزهای کلامی بسیار مهمه که شما بحث رو چجوری هدایت بکنید، حالا به هر صورت مرحوم آقای حائری تفصیل میده دیگه، یه جاهایی هست مثل نماز تیمم و وضوست که عرفاً اون ارتکاز عرفی رو مصداق همون طبیعت همون طبیعیی که اول مأمور رو بهبود داد، یعنی اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق الليل می‌بینه، خب این یه امره، یه ملاکه، اون ملاک و مصلحت هم بگید تحصیل شده، در نتیجه وقتی ملاک تحصیل شده دیگه موضوعی برای فرد اون باقی، ولی صبر کنید آقا صبر کن، ولی که یه جایی هم هست مثل طهارت مایی و ترابیه نیست که ما بتونیم با ارتکاز عرفی به این برسیم که اینها در تحصیل مصلحت و آثار متوقع سیان بودند مساوی بودن و امر ساقط شده، بلکه مثل صلات غرقا با صلات مختاره. در اینجاها ما وقتی به ارتکاز اون رجوع میکنیم دو امر میفهمیم و دو ملاک میفهمیم و اینجا حالات چهارگانه آخوند اجرا باید بشه. خوب دقیقه چی کار کرد؟ در این آیه بروجردی میگه چون یکی اصلا آنچه باید معنی نداره، آیه حالی میخواد بگه در این نوع دوم چون ما تو ارتکاز عرفیمون دو فعل میفهمیم، دو سنخ میفهمیم، میشه دو مصلحت و دو امر. لذا جای این پرسش هست که اون نمازی که غرقا در حین غرقا بودن خود، حالا اگه بعد نجاتش دادند و از غرقا بودن در آمن، آیا این وافی به تمام الملاک هست یا نه؟ و اگر نیست آیا دوئیت درست میشه؟ میدونید دو تا میشه، حالا میشه بگیم وافی به او هست یا نه؟ بر اساس ارتکاز عرفی از خطاب شارع، یعنی نحوه خطاب شارع رو نگاه میکنید، خطاب شارع رو موقع میدید به ارتکاز عرفیمون ببینیم چی میفهمیم. بعد و اینجا این ساز حالا تمام ملاک هست یا نه؟ اگر تمام ملاک نیست، بعض ملاکه، آیا اون باقی ملاک به حدی میرسد که لازم الاستیفا باشد یا نه؟ و اگر به اون حد نمیرسه، اون مقداری که آیا قابل استیفا هست یا نه؟ بعد اگه قابل استیفا بود به حد لازم الاستیفا هست یا نه؟ در این شق دوم اون انهای چهارگانه رو باید مطرح کنیم. بعد صبر کن تا آخر فعلا هفت دزن فقط گوش بید. بعد این حالا چهارگانه باید مطرح کنیم. بعد میگه اگه از قسم اول بود، یعنی از نوعی بود که در ارتکاز عرفی خطاب اول هر دو را می گرفت و لذا به ارتکاز عرفی مثلا اون طهارت ماهیه و ترابیه نماز امتثال شده بود، خب قطعا عمل مجزیست، اصلا دوئیتی ندارد که ما بخوایم حالات چهارگانه رو مطرح کنیم، مثلا چهارگانه رو مطرح نمیشیم. حتی نیازی به بحث اطلاق مأمور به اضطراری و مأمور به اختیاری و این حرف ها هم نخواهد بود، کلام نمیده به مقام اثبات. اما اگر از قسم دوم بود چی؟ اگر ما دوئیت دیدیم چی؟ اینجا طبیعتا باید نگاه کنیم به اون حالات چهارگانه چه اتفاقی توشون میفته. مثلا اگر از تصفیه در ملاک بود لازمه عقلیش میشه اجزا، اگر از اونهایی بود که بعض ملاک رو میاره و باقی ملاک دیگه استیفا بگید نمیشه و لازم الاستیفا هم هست، طبیعتاً میشه چی؟ بگید عدم الاجزا. و اگر هم به میزان مرتبه لزوم میرسونه و ما بقی نیست میشه استیفا. بنابراین تمام اون چهار حالات آخوند اینجا درست میشه و کلام اثباتی آخوند هم درست میشه. تو این شق دوم میاد کلام آخوند رو دیگه میگه. دو برخورد تو شاگردان آقای حائری هست، خوب گوش بید تا آخر. یکی آقای گلپایگانی داره تو حفاظت العوائد که مدافع حرفاش عبدالکریم میشه و از کلام استادش دفاع میده. یکی هم آقای عراکی داره در حاشیه وردورن الفوائد که مخالف استاد میشه و انتقاد. اول توضیحات آقای گلپایگانی رو بگم که کلام عاشق عبدالکریم خوب جا بیفته تو همین حفاظت العوائد که تعلیقه بر دوره توضیحات هست. ایشون گفته فقط مثال به این کتاب من صفحه 118 119 120 میره سراغ مقام اثبات، میشه حاشیه 75 تا 79 به این شماره. اینجا میگه فقط فکر نکنید الان این مثال طهارت ماهی ترابی اونورم یه غرق هست، نه تو مثال های دیگه هم هست. مثلا شما نگاه کنید کسی وارد میشه میخوان تعظیم کنن اون را، فقط بحث صلات نیست، یه کسی قادر است یه کسی مریض است، خطاب عامه یعنی میخواد چیکار کنه؟ میخواد این عرفی بودن این مطلب رو نشون بده. خب وقتی که بزرگی وارد میشه همه ما به همون ارتکاز رو میفهمیم که باید اون رو چکار کنیم؟ تعظیم کنید، عظم و کبار کن، تعظیمش کنید. خب اما این که چگونه تعظیم کنیم، چگونه احترام کنیم، در اصل خطاب وجوب تعظیم نیست. حالا اگر او وارد شد، خوب دقت کنید، یک مکلفی قادر بود، سرپا بود، قبراه بود، خیلی قلچماغ بود، یه نفر دیگه مریض بود، افتاده بود، قدرت نداشت، اینجا اگر نفر قادر بر تعظیم بیستد و احترام کند و اون نفر نشسته فقط دستی بلند کند و اشارهی بکند، بلندم نشه، همین بشینه، در ارتکاز عرفی چه میابید؟ همون ملاکی رو که در تعظیم نفر اول میابید تو دومی هم میابید. اینجا نیست؟ بله، اگر قادری اشاره کنه بگیم های تنبل فلان، یا اون یکی بخواد بلند میشه میگه من راضی است، همین که ایمانی تکونی به خودش را حرکتی کرد میابید. این نشون میده در ارتکاز عرفی در روابط موالی و عبید همینطوره، داره تصدیق میکنه اون حرف را، در ارتکاز عرفی هم همینطوره. و یه جاهایی هم هست که نه، در ارتکاز عرفی این را برای او نمیابن. بنابراین این حالات چهارگانه در قسم دوم و اون وضعیت قسم اول چیزیست که ما در رابطه مولا و عبد، در رابطه رئیس و مرعوس میابیم. خب وقتی که مولا هم اومد با ما سخن گفت، یعنی مولا جای اون رئیس نشست دیگه، اگر چیزی برخلاف بگید نگفت و دلیل خاصی نیاورد، معناش میشه که ما با اشاره باید همین برخورد را بکنیم و همین برخورد رو میکنیم. و اینجاش تفصیله که در قسم اول حالات چهارگانه نمیاد، ولی در قسم دوم تمامی حالات چهارگانه میاد.
ممزات بصیره؟
آره، ممزات بصیره. یه خاطر سید داره تایید میکنه. اما تو قضیه بدا، قضیه بدا مطلب دیگری است. بله، اگر در جای ما احراز کنیم تسویه در ملاک را، حتی این حرفای حائری هم داره، ایشون هم تاییده، تسویه در ملاک را بدار را اجازه میده. یادت ما با این بروجرد اشکال میکنیم آغازه و اینا، آره اینجا هم همینه، میگه اگر تسویه در ملاک احراز بشه بدار را اجازه میدیم. عقلا اصلا نیازی به ظهورات خطاب هم نداره. و اگر در جایی هم قسم دومش رو احراز کردیم، یعنی دیدیم که آقا این باقی ملاک دیگه قابل استیفا بگید نیست، اینجا ما بدار رو عقلا اجازه نمیدیم، ولی در سایر موارد باید بریم سراغ دلیل اثباتی و ببینیم از اون ادله اثباتی چی در میاد، مطلق الاضطرار در میاد یا اضطرار مستوعب در میاد. اگر استیعاب العذر در آمد، طبیعتا بدار اجازه داده نمیشود، و اگر اضطرار مطلق الاضطرار در آمد، اضطرار اجازه داده میشود. اما این که مطلق الاضطرار در میاد یا اضطرار مستوعب در میاد که مرحوم آغازی ها بحث میکرد، آنها رو جدا خواست و جدا، اینا رو دیگه نه های گلپایگانی بحث کرده نه آشان بکنه. سب کن تا آخر آقا، سب مرحوم های عراقی در حاشیه شماره بله 190 و چند بله الان من میگم حاشیه شماره، در حاشیه شماره بله 17 و 18 و 19 متعرض این کلام شده، سه تا حاشیه زده، دو تا حاشیهش توضیحیه، یه حاشیهش اشکالیه. این چاپی کلام دست منه حاشیه ها صفحه 258 و 259، خب ولی خود حرف آیه حائری صفحه 78 و 79 و 80 تا اون اما و وقع به نظر عدل تا اون قسم ثبوتی رو میده، این 78 و 80 اون سه تا حاشیه 17 و 18 و 19. در حاشیه 17 و 18 توضیح داده، اول حرفاشو کردیم، که میگه استاد ما معتقد بود در اونهایی که قسم اولن وقتی خطابهای دوم بیان، مثلا اگر آب داشتی وضو بگیر، اگر نمیدونم خاک بود آب نبود ضرر داشت تیمم کن، اینا صرفا اختلاف مصداقی رو بیان میکنه ولی حقیقت و ماهیت عوض نمیشه. این همون حقیقت و ماهیتی که در صلات بود، همون هم در صلات ترابیه است هم در صلات ماهیه است. یعنی اگر کسی با صلات ماهیه میتونه تا آسمان هفتم بره، نورش یعنی برای منظور در با صلات ترابیه هم میشود کسی نورش تا آسمان هفتم بره. هرچی اینجا هست اونجا هست، اختلاف اینها اختلاف مصداقی است. بعد میگه برای اینکه حرف استاد ما رو بفهمید، سخنان مشهور رو در مسافر و حاضر در نظر بگیرید. مشهور در مورد نماز چهار رکعتی مسافر حاضر و نماز دو رکعتی بگید مسافر چی میگن؟ همون چیزی که مشهور اونجا میگن استاد ما توی این قسم اول میگه. میدم بگید تفاوت و تفاوت مصداقی میده، نه تفاوت مفهومی و ماهوی. بعد خدمت شما عرض شود توی حاشیه 18 باز اول توضیح میده، بعد میاد میگه مثلا اگه بخوام مثال بزنید برای مثال قسم اول بشه، حاشیه 17 توضیح قسم اول کنم توضیح ده که میگه بخوام بفهمید مثل مسافر حاضر. مطابق مشهور میگن مسافر حاضر خلاف قاعده است، به خاطر اخباری رو میگی. آیه حائری و آیه بروجردی میخوام بگم نه، علل قاعده است. حالا اگر یه جا دلیل خاص اومد خلاف قاعده، یعنی که اختلاف مصداقی حقیقت یکی. در حاشیه 18 میاد قسم دوم کلام آشغال کریم رو، یعنی اونجایی که آشغال کریم موافقه با آخونده، اینها رو توضیح میده. حتی یه مثالی میزنه، مثالش که مثلا میگه اگه فرض کنید یه طرف نماز بود یه طرف روزه بود، مثلا مولا گفته بود روز، حالا گفته مولا مثلا اگه گفته بود نماز بخون، بعد اگه نمیتونی نماز بخونی روزه بگیر، اینجا انجام فرد از روزه را عرف مصداق طبیعی صلات بگید نمیبینه، ولو مأمور به اضطراری. ما غرقا رو مثال زدیم، غرقا رو مثال زدیم، اینشو اینجا مثال زدیم. یا در کفارات صبح مثلا اون جایی که طولیه که مثلا در درجه اول باید روزه بگیری، حالا اگه نمیتونی مثلا فلان کار رو بکن، یا کفاره بده نمیتونی روزه بگیر. اینجور جاها اینا از دو سنخن و عرف مأمور به اضطراری را مصداق اون طبیعی بگید نمیدونه. یعنی یه وقت صلات با وضو و صلات با تیمم، یه وقت صلات و صوم. آره اینا فرق. و اون جایی که مثلا صلات و صوم میشه میگه اون حالات چهارگانه که آیه آخوند گفت، آیه هاری هم میگه مطرح میشه اون مثال. حالا تو آخر حرف بزن. حاشیه 19 میاد خدمت شما را شاید اشکال میکنه. حالا چه اشکال میکنه؟ میگه آقا این حرفی که استاد ما میزنه یه لوازمی داره که هیچکی به اون لوازم تو فقه پایبند نیست و حتی حاج میرزا محمد حسین در حاشیه نجات العباد در چند تا فرع این رو مطرح کجا؟ میگه که مسئلتو مثال خودشو بخونم، لم ارتفع حدث الحیض و النفاس فی اللیل بعد فأخرت اللیل خب حتی زاغ الوقت الا عن تیمم، فقط تیمم. شما مگه نمیگید نماز با تیمم و نماز اونور میشه نماز با غسل؟ دیگه مأمور به اختیاری میشه نماز با غسل، مأمور به اضطراری میشه نماز با تیمم. آیا عرفاً همین تیمم عوض از غسل رو هم مصداق طبیعی صلات میدونن یا نمیدونن؟ این تیمم عوض از وضو میدونن یا نمیدونن؟ میدونن دیگه. خب پس بنابراین همون ملاکی که در نماز با غسل هست، همون ملاک در نماز با بگید تیمم هم هست. خب پس وقتی یه ملاک هست، الغای الهی هم باید چی باشد؟ الغای الهی استرار هم باید جایز باشد دیگه، چون همون ملاکه. و حال اون که خود استاد ما میگه این آدم گناهکار است که رفت سراغ تیمم. البته از اون ور فتوا به اجزا میده و از این ور میاد میگه گناهکار است. اولا اگر ملاک یکیست چرا گناهکار است؟ ثانیا اگر ملاک یکیست بدار باید جایز باشد. چرا میگه بدار جایز نیست و باید مستوعب باشد؟ سالسن بابا اگه بدار، سالسن من در موضوع شما نداره، اگر اضطرار باید مستوعب باشه، کسی که رفت این کار رو زودتر انجام داد اصلا مأمور به را نیاورده است، هم نداشته. وقتی که نیاورده است چطور شما میگید عمل مجزیست؟ میگه اینجا تفاوتی در کلمات استاد هست. استاد چند تا حرف زده، اینا با هم هماهنگ نیستن. از یه طرف میگه اگه عرف تمام ارتکاز عرفی ها از اون خطاب شرعی اینا رو همه رو مصداق همون طبیعت دید، اینجا اون امر به طبیعت امتثال شده، ثابت شده. دومی دیگه مجزی است، یعنی برای دومی دیگه موضوع نداره. این یکی. بعد از اون ورمیت میگه اینجا ملاک واحده، همون ملاک تحصیل شده. بعد میگه اگه ملاک واحد باشه و ملاک تحصیل بشه، القای الاضطرار هم مجاز میشه. خب مثلا اون نماز تقیهی مثال میزنه دیگه، تقیهی که شما میتونی خودت بری تو مسجد آمه نماز بخونی، شما هم ملاک رو به دست بیاری ولی دو ساعت بعد میتونی بری هتل. بعد حالا سب کن، من اشکال های عراقی تقریب کنم. بعد اینم یه حرف و از اون ور میاد میگه اگر کسی تیمم عوض از غسل را عقب انداخت گناهکار است. در تیمم عوض از غسل بدار جایز نیست. خب اگر ملاک یکیست، لازمه کلام شما هم اینه که وقتی که من میگم صلات با طهارت ترابیه، همون مصلحتی را دارد که صلات با طهارت ماهیه دارد. اصلا شاید مصلحتش هم بیشتر هم باشد، مهم اینه که این خطاب او را شامل میشه. انشاءالله اگه ماهیه میخود اینقدر نمیتونست بره که با اون بره. خب لازمه این حرف اینه که پس اگر کسی اولی را انجام داد، باید خدمت شما عرض شود تکلیف خود به خود ثابت باشه، گناهکار هم نباشه، القای الاضطرار هم نکرده باشه. لذا این جمع خیلی مشکله، جمع بین عدم قضا و اسم تو این فرد اضطراری که شما میگید این گناهکار است ولی در این حال هیچ ملاکی از او فوت نشده و خدمت شما عرض شود عمل مجزی است، این جمع بین اینها مشکله.
اما گناهکاری چجوری از عمد تشریح شده؟
بله. بعد دیگه چند تا مثال هم میزنه، یکی شوی خوندم براتون. یک مثالش اینه که بله میگه لم ارتفع حدث الهیز و النفاس فی اللیل فأخرت الغسل به سوء اختیارا حتی زاغ الوقت الا عن التیمم. میگه استاد ما میگه تنتقل و الی تیمم و العمل یکون و مجزی و مع الاسم. یکی هم مثاله من اجنب نفسه فی شهر رمضان قبل طلوع الفجر مع العلم به زیغ الوقت عن ادراک الغسل. اینجا میگه استاد ما میگفت انه عصا و سهل صوم المعین به ادراک التیمم. میگه ما به حرف رو بزنیم، ما به نظر ما میاد حرف هاش حرف کریم حرف درست نیست و حرف متی نیست و این اشکال هم وارد نیست. اما چرا اشکال وارد نیست؟ ببینید یه کلامی آیه بروجردی تو انقلت قلتاش داشت که میگم یه جاهایی مثالهای فقهی دلیل خاصی میان، اونا باعث یه احکام خاص میشه. مثلا خودش هم مثال زد گفت مثلا ولی دلیل امام جماعت بیاد بحث کامل بودن نماز امام جماعت به نظر مأموم رو میگه، اون یه لوازمی داره. خب باز میشه ما یه سری جا رو اجازه ندیم که علل قاعده بگو اجازه میدادیم، یاد محل بحث میشه که مثلا اگر امام جماعت تیمم کرد و وضو نماز خوان مأموم وضو گرفت میشه یا نمیشه، محل بحث میشه. اون نکته ای که مرحوم آیه بروجردی گفت به نظرم جواب اشکال های عراقی هم هست، این میشه با همون جوابشون خودتون فکر کنید نظرم دارم دید. اینه جواب دارم. ببینید ما در قضیه قسل و زلزله وقت تموم شد، اگه وسائل رو نگاه کنید تو روایتش داره که امام بیاد بگه برو زود قسل کن، زود برو قسل کن، عقب ننداز که وقت بگذره. از این دلیل خاصی که میاد بگه برو زود قسل کن عقب ننداز، ما میفهمیم که پس اگر کسی عقب انداخت مخالفت با امر مولا کرده دیگه، پس گناه کن. اما اینکه آیه عراقی بگه خب شما اگه اینو میفهمی پس باید بگید که معلوم میشه اون همه ملاک رو استیفا نمیکنی، حتی دو طبیعت بوده و بعد همه مستوفا نبوده، نه اینطوری نیست. اگر در جای تصفیه در ملاک رو پذیرفتیم علل قاعده حکم به بدار میکنیم، یا یه ملاک بود علل قاعده حکم میکنیم. اما دلیل خاص اومد حساب فرق میکنه. در اینجا وقتی من این روایت رو میدم میگه برو غسل کن، میفهمم که در تیمم و از غسل مولا از به او اجازه بدار بگید نداده است و لذا اگر گوش نداد چون این امر رو مخالفت کرده حرمت تکلیفی داره آسمه. اما بین حکم تکلیفی با حکم وضعی ملازمه نیست. من نمیتونم از این که این گناه رو کرده بگم اون نمازم باطله. چرا؟ به خاطر این که زمانی من هیان ان بودم، دقت کنید، زمانی من هیان ان بودم باعث فساد عمل عبادی میشه که نهی به مقومات اون طبیعت تعلق بگیره نه به امر خارج از اون طبیعت. تیمم یا وضو خارج از طبیعت صلاتی است. این که این رفت تیمم کرد خب بی خود کرد، باید پس میکرد، باید صبر میکرد، گناه کرد، ولی این تو طبیعت صلاتیه نیست که این که این الان منهی و نهی را انجام داد پس عملش هم باید باطل باشه، چی رو شما میگید مجزیه. لذا این نهی ضربه با اون که وضع نمیزنه. بنابراین وقتی تو ارتکاز و عرفی دیدم یه متعلق امریست صلات، مکلف هم تو ارتکاز و عرفی همینو انجام داده، این میشه مثل همون تعظیم. چطور به ارتکاز و عرفی تو مراجعه کنی؟ نمیخواد الان اون لجبازی جام بودی به ارتکاز و عرفی باشه. چطور اگر شما از در وارد بشی که تعظیم لازم، همون مثال های گلپایگانی، آدم مزتر اگر یه حرکت کوچیکی هم انجام بده شما همون ملاکی رو میفهمید و همون قربی رو میذارید براش که در آدم مختار با بلند شدن یه متر میذارید، چه بسا بیشتر میشید. وقتی که شما همین رو اونجا دید همون ارتکاز عرفی اینجا ماست. این قضیه اجزا اینطوری میشه، قضیه اون اینطوری میشه. لذا این اشکال به نظرم وارد نباشه، شما خودتون فکر کنید. بعد راجع به قسم دوم حتی ما فراتر از مثال صلات و صومای عراقی میگیم، ما میگیم ملاک ارتکاز عرفیه. الان ارتکاز عرفی صلات غرقا را صلات نمیبینه، مستاق عقب صلات دلوک نمیبینه، حتی این رو هم بیاریم تو قسم دوم، نه فقط مثل صلات و صومی که آیه عراقی میگفت که دو طبیعت متفاوت بودن. حتما مراجعه کنید، متن دورر را بخوانید، بعد توضیحات آیه گلپایگانی در افاضت الاوائل تمش تو همین کامپیوتر جامع نور هست و حاشیه های عراقی رو هم بخونید، خودتون فکر کنید. البته ما مختار اون حرف های حائریه، ولی شما مختار خودتون رو باید بذارید، ممکن آقای بروجردی بذارید، ممکن آزیا. این هم تمام، فردا میشه اصفهانی. باز فردا فردا اصفهانی رو هم میخونیم و این بحث را تمام میکنیم. بعد تعطیل میشه، بعد از تعطیلات که اومدید بحث مقام اثبات میمونه و اصل عملی. والحمدلله رب العالمین. صلوات بفرست. آه.
آه.
چی؟ بعد ما
در نمازی که
آیه قالی گفته کی شروع می‌کنه؟
بعد ما
یعنی شنبه بعد ما رمضان اجزا شروع
کردن
واسه دیگه. اصلا اجزا من تا آخر سالم طول می‌کشه. ما این درس فهمون.
نه، یه سری بحثا رو سریع‌تر مثلا امر عقیب الحظ رو دید یه جلسه ای تمام.
نه، اجزا خودش اولش گفت بحث مهم اجزا
دی من گفتم. اهمیت و اثر اجزا توی اضطراری به جای اختیاری و به ویژه ظاهری به جای واقعی عمده بعضش این خواهد اون قسمت اولش یه حالا یه
جبایی
آره جبایی حرفی زده
در مورد اضطرار مستوعب باشه باید سب کنه شما چجور؟ میگه جواز بدار داره اگه
اضطرار مستوعب
شد میگه نه چیزه
امر اضطرار مستوعب امر نداره
بچه شو میگید معجزیه ولی
بلاک داره
بلاک چی داره
بلاک عقب استراحت بکنه بلاک عقب استراحت شو که شمس داره
که منهیه نماد انجام بده
دل به خارج از طبیعت خورده
خود طبیعت نقصش چیزه مسئلهش تمیز داره من
نه
خارج از
طبیعت خورده وقتی نقص سیدنا وقتی نه به خارج از طبیعت بخوره تمیز تو خود طبیعت ایجاد نمیکنه
آخر وقت خارج از طبیعت اگه آخر وقت مثلا قصه کنه بذاره آخر وقت اونجا ترکیبش همونه
چرا هم کرده
الان تموم کنه
سلامتی. امروز حاج آقا جان